یه میانه داره، مدیومه، در اون میانه محل بحثه، به دو بستون هست. یعنی شما چیزی میگی، طرفتون چیزی میگه، بحث و گزارش و بحث و بررسی میکنید و نهایتاً به این نقطه میرسید، اون سقف مذاکره است.
بله،
سقف مذاکره همون نقطه‌ای که بعد از مذاکره بهش رسید. ببینید، آمریکا سقف مذاکره رو از قبل تعیین کرده.
چیه؟
سقف مذاکره دست کشیدن از غنی‌سازی. اصلا حالا که دیگه تعطیلی برنامه هسته‌ای، محدودیت صنایع موشکی، محدودیت حضور شما در منطقه. ببینید، نمیگه بیایم بحث و بررسی بکنیم ببینیم این که تو منطقه مثلا ما حق داریم باشیم از چند ده هزار کیلومتر اون طرف در اومدیم اینجا یا شما. میگه نه، در مورد حضور شما. نمیگه در مورد موشک های مثلا فرض کنین، مثلا فرض کنید در موشک های بالستیک و موشک های هایپرسونیک و غیره در دنیا بحث کنید، میگه در مورد شما بحث کنید. میگه شما باید اینا رو بدید. در یه چنین حالتی وقتی حریف سقف مذاکره رو از قبل تعیین کرده، مذاکره یعنی تسلیم، هیچ معنی دیگه ای نداره. خودشون به صراحت میگن. کجا گفتم بیاد؟ ببین، درست وسط مذاکره میز مذاکره رو منفجر کردن. مگه این آمریکایی‌ها نبودن؟ مگه نمی‌بودن قرار بر مذاکره نداشتن؟ درست وسط مذاکره با دور شیشم نشسته بود دیگه. بله. من دیدم پیروزی که این روزنامه‌ها نوشته بود که از قول یک کسی هستیم، نوشته بود که ما مذاکره عمان به نفع ما بود و ما باید اون رو ادامه بدیم حتی بدون تضمین. ببینید، حتی بدون تضمین یعنی چی؟ برای چی ادامه می‌خوایم بدیم؟ یعنی به کجا می‌خوایم برسیم؟ سقف رو تعیین کرده، میگه بیاید تابع این بشید. از این جهت ما میگیم، وگرنه اگر احیانا قرار بود که مثلا فرض کنید که ما خواسته هامونو بگیم، اونا هم خواسته هاشونو بگیم و بعد این وسط یه بدبستونی بشه، یه رایزنی هایی بشه و نهایتا به این نقطه برسه، اون فرق میکنه. الان این نیست. از اولم این قبول.
متشکرم آقای شریعت مدیری. آقای شریعت مدیری، در بخش قبلی گفتگو بس بعد از پرداختن به اینکه چرا مذاکره رو شما با امریکا در حال حاضر صلاح نمیدونید صحبت کردیم، شما اشاره کردید به بیانیه‌ای که جبهه اصلاحات صادر کرده بود. البته من در نقدهایی که به این بیانیه شد دیدم که حتی همفکران این جریان هم نسبت به این بیانیه خودشون نقدهایی داشتن. اما شما به موضوعاتی پرداخته بودین در رسانه خودتون که فراتر از موضوع بیانیه بود. حالا مبحث بیانیه رو الان اشاره فرمودید به موضوعی که تغییر کلان یا اصطلاحاً پارادایم شیفت به تعبیر میشه هم شما اشاره کرده بودید. بفهمید که چرا معتقدید که الان در حال حاضر این حرف زدن از این موضوعات باز نشانه ضعفه. چه مؤلفه شما رو به این جنبندی میرسونه که طرح مباحث سیاسی اینچنینی در حال حاضر به صلاح نیست؟ آیا نمیتوانیم برای گویندگان این موضوع در جایگاه خودشون احترام قائل باشیم که بالاخره یک نظریه است که مطرح میشه؟ چرا شما به این موضوع تا این اندازه تند نقد میکنید؟
ببینید، این که یه نظریه است مطرح میشه یک بحثه، این که زبان دشمن به کام گرفته میشه یه بحث دیگه. گفت میگویم و از عهده برون بیایم. خب ما تمام مبانی و تمام استدلالامون آوردیم اونجا، دقیقا گفتیم اینجا نتانیاهو اینو میگه، شما اینو میگه، دقیقا حرفونه و و و و. اما یه نکته ای، هدف اصلی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران چی بود؟ خودشون با صراحت میگن براندازی. با صراحت میگن رژیم چینج، تغییر نظام، براندازی. پارادایم شیفت چیه؟ دقیقا براندازی نیست؟
چرا چنین تعبیری دارید؟
حال ببینید، اصلا مفهومش اینه، پارادایم یعنی اصلی ترین محور یک نظام، یک نظام حکومتی، اصلی ترین محور یک نظام حکومتی، تیرک چادر، تیرک خیمه یک نظام حکومتی. آقایون اومدن میگن حالا دقیقاً حرفی رو که ترامپ میزنه، دقیقاً حرفی رو که نتانیاهو میزنه، در این که دیگه غیبگویی نیستش که، صریحاً گفتن، صریحاً میگن از میگن اصلی ترین هدف ما از این حمله تغییر نظام و رژیم چنج بود. بعد اینا اومدن اون موفق نشده، حالا یه عده در داخل دارن همینو میگن. این ادامه اون راه نیست. پارادایم یعنی چی؟ پارادایم رو باید تغییر بدیم. تغییر بدیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی مبانی نظام رو تغییر بدیم، اونم در حالی که نظامی با این مبانی نه فقط بر آمریکا و اسرائیل بلکه بر آمریکا، اسرائیل، ناتو، در حالی که ما این نظام با این ویژگی‌ها بر همه اینا پیروز شده، میگن اینو تغییرش بدیم. چی رو تغییر بدیم؟ یعنی عامل پیروزی رو تغییر بدید. این غیر از اینه؟ معنیش اینه، این پیچیده نیست، یه دو تا چهار تای خیلی روشن و بدیهی هستش. از این جهت هستش که نمیشه خوشبین بود. ببینید بعضی وقتا خوشبینی مفرط تن دادن به خیانته.
از شما خیلی ممنونم.
ممنون از شما.
سلامت
باشید. باشید.
زنده باشید ان شاء الله. سپاسگزارم از شما. ما باور داریم به اقتدار شما، ملت سربلند ایران، و ان شاء الله با حفظ انسجام ملی چنانچه راهبرد اساسی ما و دستور اساسی کار ما هم هست، ان شاء الله به نتایج بهتر از این هم خواهیم رسید. براتون بهترین ها را آرزو دارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، 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 ایران.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون
زلال جان.
دریافت زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. مخلوقیم پاسخن خالق، سر سفره وحی قرآن نشستیم، سوره آل عمران آیه 67 هستیم، بشنوید.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
برخلاف ادعای یهودیا که میگفتن ابراهیم یهودی بود، و برخلاف ادعای مسیحی ها که میگفتن ابراهیم علیه السلام مسیحی بود، ابراهیم قبل از موسی و عیسی بود، تاریخش قبل بود، اصلا موسی و عیسی نیومده بودن تا ابراهیم یهودی و مسیحی باشه. ابراهیم بنده خدا بود، نه یهودی بود نه مسیحی، و لیکن کان حنیفا مسلما، حنیف یعنی گرایش به حق داشت، مسلم بود، تسلیم خدا بود. و ما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام مشرک نبود. هم کلمه مسلم گفته هم کلمه حنیف، حنیف هم مسلما، یعنی دامن ابراهیم از هر گونه شرک پاک بود. امام صادق علیه السلام در تفسیر حنیف هم مسلما فرمود خالصا مخلصا لیس فی شیء من عبادت الاوثان. حنیف هم مسلما یعنی ابراهیم خلاصه لم تنجس الجاهلیت و انجاسها، افکار جاهلی، خرافات جاهلی، گرایش های جاهلی در او راه نداشت. خب آیه 68 چی میگه؟ بشنویم.
این اولا الناس حسب إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
خیلی ها خودشون رو به ابراهیم میچسبوندن، میخواستن بگن ابراهیم با مانه برای عظمت، چون ابراهیم آبرو داره که هر که با ابراهیم باشه برای او یک مقامیه. در آیه قبل فرمود ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی، بنده خاص خدا بود و مشرک نبود. اینجا میگه حالا اگر میخواید خودتون رو بچسبونید، با شعار خودتون رو نچسبونید، هر که تابع مرام ابراهیم، او به ابراهیم نزدیک داره، چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان. ان اول الناس به ابراهیم، سزاوارترین افراد به حضرت ابراهیم، للذین تبعوه، کسانی هستن که از ابراهیم پیروی میکنن. هر که پیرو ابراهیم از ابراهیمه. و هذا النبی والذین آمنوا، این پیغمبر اسلام و کسانی که به پیغمبر اسلام ایمان آوردن، اینها تابع ابراهیم هستن. والله ولی المؤمنین، خداوند سرور و سرپرست مؤمنین است. خب روایتی داریم که میفرماید که انتم والله من آل محمد، به طرفدارانش فرمود به خدا قسم شما از آل محمد هستید. چرا؟ برای که شما تابع ما هستید. فمن تبعنی فانه منی، هر که پیرو به منه، یعنی پیوند ها باید پیوند عملی و مکتبی و اعتقادی و فکری باشه. تو قرآن داریم که به نوح میگه انه لیس من اهلک، حضرت نوح گفت پسرم داره غرق میشه، فرمود پسر تو از تو نیست، او عمل غیر صالحه، یعنی اون مجسمه فساده. پسر نوح پسر پیغمبره، اما چون مجسمه فساده، زن لوط وقتی شهر سیر رو شد، زن لوط هم جزو هلاک شده ها هلاک شد. ببینید قرآن میگه تبت یدا ابی لهب، مرگ بر ابو لهب، هلاک باد ابو لهب. ابو لهب عمو پیغمبره. از طرفی میبینیم از سلمان و منو اهل البیت، فرمودن سلمان از ما اهل بیته، یعنی پسر نوح از نوح نیست، زن لوط از لوط نیست، عموی پیغمبر ابو لهب از ابو پیغمبر نیست، اما سلمان ایرانی از پیغمبره، از سلمان و منو اهل البیت. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، خودتون رو به ابراهیم نچسبونید. کی تابع پیغمبره؟ یه قصه بگم. پدر بزرگی می آمد قدیم در یه شهری، یک چیزای درست میکردن مثل کوزه کوچولو، سوت بود، مثل سوت فلزی که تو زمینای ورزش میزنن، اون سوت کوزه‌ای بود، یعنی سفال. از سفال یه چیزای درست میکردن، ما بچه بودیم دیده بودیم، فوت که میکردی سوت میزد. پدر بزرگ داشت میآمد تو اون شهری که سوتک بود، همه بچه‌ها گفتن پدر بزرگ یه سوتکم برام بیار، اونم گفت یکم برام بیار، یکم برام بیار. یکی از بچه‌ها یه پولی گذاشت کف دست پدر بزرگ، گفت این پولا رو بگیر یه سوتکم برام بیار. پدر بزرگ گفت سوته که تو صدقات که، چون همراه با پول بود. حساب کنید که کی در عمل پیروی میکنه، وگرنه ممکنه کسی عکس کسی رو چاپ کنه ولی گوش به حرفش نده، مثلا عکس مرجع تقلید رو چاپ کرده بالا سرشه، اما نه ازش تقلید میکنه، نه گوش به حرفش میده، نه خمسش میده، نه سهم امامش میده، نه رزالش میخونه، نه عوامرش اطاعت میکنه. قرآن میگه ان اول الناس به ابراهیم، روایتی داریم ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت رحمته، یعنی دوست و طرفدار محمد صلی الله علیه و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند و ان بعدت، گرچه از نظر فامیلی دور باشد. و ان عدو محمد من عصى الله و ان قربت، دشمن پیغمبر کسی است که معصیت خدا کند گرچه فامیل پیغمبر باشه. یه جمله هم هست میگه که در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، یعنی اگر در یمنی، در کشور یمن هستی، اما هم فکر من هستی. ما در نماز نمیگیم السلام علینا و علی اطرافیا، السلام علینا و علی ترکا، السلام علینا و علی عربها و علی عجمها و علی اندونزی، مالزی، چینی، شرقی، غربی. پس چی؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، درود بر بندگان صالح خدا. دین ما اصل با مکتب است، انما المؤمنون اخوه، اگر ایمان دارن همه مسلمان با هم برادرن. خب ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین افراد به ابراهیم کسانی است که تابع ابراهیم هستن. بعد میگه و هذا النبی والذین آمنوا، این پیغمبر و کسانی که ایمان آوردن، که در آیه امام صادق فرمود مراد از الذین آمنوا در آیه امامان و پیروان امام ها هستن. خلاصه پیوند مردم با رهبر یه پیوند مکتبیه، نه پیوند قبیله‌ای و زبانی و منطقی و نژادی و حزبی. ملاک قرب به انبیا اطاعت از انبیاست، ملاک دوری از انبیا معصیت انبیاست. خب آیه 68 هم میخواد بگه دلتون رو به شعار خوش نکنید، ببینید در عمل چقدر تابع هستید. و السلام علیکم و رحمت الله.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
الله اکبر. رادیو معارف، الله اکبر. صدای ایمان، الله اکبر. نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
صلى الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یحزنک قولهم ان العزت لله جميعا هو السميع العليم. آیه 65 سوره یونس هست. در نکته تفسیری این رو بیان کردیم که چرا ولا یحزنک قولهم. یک دلیلش این است که ان العزت لله جمیعا، اونها میخوان تخریبتون کنند، ترور کنند شخصیت شما را و نمیتوانند. عزت از آن خداست، خداوند بخواهد کسی عزیز بشه از دست کسی کاری ساخته نیست. ولی این مضمون در آیات دیگر هم رسیده و به این اشاره شده، اینها با شما طرف نیستن، اینا با خود خدا طرفند. ولا یحزنک قولهم ان العزت لله جمیعا. سوره آل عمران رو بیارید، آیه 176 سوره آل عمران آیه 176 ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. نگران نباش از کسانی که سرعت در کفر دارند، اینها به خدا نمی توانند آسیب برسانند، فقط خودشون را محروم می کنند. یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره، با این تحرکات شیطانی به خدا ضرر نمی زند. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما و تمام زمینیان هم کافر بشند، خداوند حمید هست، نیازی به ستایش شما نداره، خود آسیب ببینید. سوره مائده آیه 41 سوره مائده آیه 41 رو بیاری. عرض میکنم یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. زیلش هست که اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اینا پا به بخت خودشون میزنند، دل اینهاست که ناپاک میماند. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیمون، اینا در دنیا خار خواهند شد و در آخرت هم عذاب عظیم در انتظار اونهاست. شما سوالتون رو اینطوری مطرح کنید که آیا این حزن پیغمبر بجا بوده یا نابجا؟ آیا این حزن پیامبر به جا بوده یا نابجا؟ و اگر به جا بوده چرا؟ پاسخ این از حزن پیغمبر به جا بوده، برگرفته از سوز پیغمبر. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، این آیات گویای اوج عشق پیامبر به رسالتش، به نبوتش، به خداوند هست. لعلک باخع علی نفس که ان لم یؤمنوا به هذا الحدیث اسفا. بخوع به معنای دغمرگ شدنه. این آیات در حقیقت هم مدح پیامبر است و هم دلداری به پیامبر است. سوره لقمان سوره 31 قرآن آیه 23 سوره لقمان سوره 31 قرآن آیه 23 و من کفر فلا یحزنک کفره. در تمام این آیاتی که میخوانیم مفروض گرفته شده که پیغمبر ناراحت میشد و این ناراحتی پیامبر ریشه در عشق حضرت به دین و مکتب است. و من کفر فلا یحزنک کفره. الینا مرجعهم فننبئهم به ما عملو، اینو سر و کار نهاییشون با ماست، اون روز نشونشون میدیم که اشتباه کردند، برای خودشون جهنم خریدند به جای بهشت. ان الله علیم بذات صدور. نمتعهم قلیلا، چند سباهی در این دنیا بهرمند میشن، ثم نذرهم الی عذاب غلیظ، اما سرانجامش عذاب سخت آنچنانی در اختیار اونهاست. یعنی للحق دولتون وللباطل جولتون. دولت از آن حقه، مندگاری از آن حقه، باطل دست و پا میزنه. للباطل جولتون یعنی چی؟ یعنی همین نمتعهم قلیلا، یه چند سباهی از دنیا بهرمند میشن. سوره یاسین که سوره 36 قرآن هست، آیه 76. سوره یاسین آیه 76. فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. قولشون شما رو محزون نکند. چه قولشون در مورد ذات مقدس ربوبی و چه قولشون در مورد شما که پیغمبر ما هستی. سوره نحل که سوره 16 قرآن، آیه 127. آیه 127. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. در برابر سختی‌هایی که در انجام رسالت داری صبوری پیشه کن. زیر بنای صبرت هم فقط خداست. و الا آدم نفستنگی میگیره. شما مصیبت سید الشهدا رو قطع بدانید در تاریخ بشر بی‌بدیله. هیچ کس مثل سید الشهدا در روز عاشورا مصیبت ندید. اونی که سید الشهدا را آرام میکنه، حبنا علی ما نزل بی انه بعین الله، حبنا علی ما نزل بی انه بعین الله. این که میبینه خدا میبیند. و ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم، قصه اونها رو هم نخور. ولا تكفي زيغ مما يمكرون، هیچ نگرانی از مکر و حیله اونها نداشته باش. ولا تكفي زيغ مما يمكرون. سوره نمل هم بیارید آخرین آیه، سوره 27 قرآن آیه 70. سوره 27 آیه 70 میفرماید ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. آیه دیگر هم، حالا که همه آیات در این زمینه را خوندیم، سوره انعام آیه 33 را بیارید. سوره انعام آیه 33، سوره 6 قرآن هست. سوره انعام قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. ما میدانیم آن چرا که اینها میگویند، فانهم لا يكذبونك، با شما طرف نیستن اینا، ولكن الظالمين